آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است. در موج رادیو آزادی نشر دومی مجله شامگاهی سه‌شنبه 29 نوامبر و من مرزا سلیم پور مجری نشر مجله است. در رادیو آزادی در پراگ در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما طاهر سفر و طاهر، می‌بینم که خبر اول شما از روسیه و درباره مهاجران تاجیک است.
بله، و خبری پیش از این خبر نخست سرخط اخبار. روسیه از تاجیکستان خواسته است مهاجران کاری بیمار را به آن کشور نفرستد. سرگئی لاوروف میگوید باید به تهدیدها به سوریه خاتمه داده شود. تظاهرگران در تهران وارد سفارت بریتانیا شدند. در سیت جنوبی انتخابات نوی ریاست جمهوری برگزار میکنند. تفصیل خبرها. مقامات روسیه به همتایان تاجیک خود توصیه دادند مهاجران کاری را پیش از سفر به آن کشور معاینه طبی کنند تا برای روسیه مشکل نیافرند. مؤسسه دولتی روسپاتریبنادزور در بیانیه گفت سال روان در میان مهاجران تاجیک 336 گرفتار بیماری های سرایتی خطرناک کشف شده است و به همین دلیل آنها را یا از روسیه اخراج کردند یا از حق اقامت و اجازه کار محروم کردند. از جمله 96 مورد بیماری ویروسی نارسایی مسونیتی بدن و 116 بیماری سل ذکر شده است. روسپاتریبنادزور بعد این ماجرای تاجیکستان و روسیه بر سر دو خلبان روس به نشر چنین گزارش ها شروع کرد و مقامات تاجیکستان این گزارش ها را غرضمندانه خواندند. ده ها نفر از تظاهرگران امروز وارد سفارت و یک قرارگاه دیگر دیپلماتی بریتانیا در تهران شده، آینه های آنها را شکستند و پرچم بریتانیا را آتش زدند. تلویزیون دولتی پرس تی وی ایران عکس های را از این تظاهرات نمایش داد. پلیس ضد شورش ایران مانع ورود تظاهرگران به سفارت نشده است، ولی دیرتر خبرگزاری فارس گزارش داد که نیروهای پلیس سعی دارند تظاهرگران را از سفارت بیرون کنند. در بیرون از سفارت 100 نفر با طلب اخراج فوری سفیر بریتانیا از تهران تظاهرات می‌کردند و مرگ به بریتانیا شعار می‌دادند. بنابر گزارش‌ها حدود 100 نفر دیگر به نمایندگی دیگری دیپلماتی بریتانیا وارد شدند و بنا به گزارش‌های تایید نشده کارمندان آن را گروگان گرفتند. روز یکشنبه پارلمان ایران با صدور قراری از حکومت خواست روابط دو جانبه را با بریتانیا کاهش دهد، زیرا بریتانیا تمام معاملات مالی با بانک‌های ایران را با نظرداشت احتمال ارتباط آنها به برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران متوقف کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دعوت‌ها برای تحریم بین المللی فروش سلاح به سوریه را رد کرد و گفت جامعه بین الملل باید به تهدیدها به دمشق خاتمه دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از شورای امنیت خواسته بودند برای سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات ضد دولتی در سوریه علیه رژیم بشار اسد چاره بیندیشد. روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت نیروهای دولتی سوریه ضمن سرکوب تظاهرات جنایت علیه بشریت صادر کردند. سازمان ملل میگوید سر از ماه مارس تا کنون در تظاهرات ضد دولتی سوریه بیشتر از 3500 نفر کشته شدند. پارلمان ریاست جنوبی روز 25 مارس رو روز انتخابات نوی ریاست جمهور اعلام کرد، زیرا نتیجه انتخابات روز یکشنبه به اعتبار اعلام شد. دادگاه عالی ریاست جنوبی گفت به دلیل تقلب در انتخابات نتیجه به اعتبار اعلام شده است. نتیجه مقدماتی انتخابات نشان داد که آناتولی بیبیلوف نامزد مورد حمایت مسکو از رقیبش آلاجیوئه و وزیر سابق معارف شکست خورده است. به ادعای طرفداران بیبیلوف در انتخابات تقلب شده است. اتماس بیچنوف رئیس دادگاه گفت وجود تقلب در انتخابات ثابت شد و آلاجیوئه از حق شرکت در انتخابات آینده محروم شده است. اما طرفداران علجیوی و گفتند که تغییر در نتیجه انتخابات را نمیپذیرند. اسیتی جنوبی در اولی سالهای 1990 بعد جنگ با گرجستان خود را از این کشور جدا اعلام کرد. روسیه نیز بعد جنگ کوتاه با گرجستان در سال 2008 اسیتی جنوبی را به رسمیت شناخت و چند کشور نیز با آن پیروی کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی دنیا. میتویچ مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات از خطر افزاینده به آزادی اینترنت در کشورهای آسیای مرکزی هشدار داد و از حکومت‌های منطقه خواست دسترسی به اینترنت را محدود نکنند. دنیا میتویچ ضمن افتتاح 13مین نشست مطبوعات آسیای مرکزی در دوشنبه گفت بستن تارنامه‌ها، پالودن اطلاعات، تعقیب خبرنگاران و مقررات سختگیرانه مثل یک سرایت برای اینترنت است. دنیا میتویچ گفته است اگرچه حکومت‌ها حق دارند برای مقابله با جنایت‌های اینترنتی اقدام کنند، اما در این ضمن آزادی سخن نباید آسیب ببیند. و بنا به گزارش‌ها دولت پاکستان به نشان اعتراض از حمله مرگبار ناتو به یک پاسگاه نظامیانش از شرکت در کنفرانس بین‌المللی در مورد سرنوشت آینده افغانستان دست کشید است. قرار تحریم نشست امروز در جلسه حکومت پاکستان قبول شده است. بعد حمله هوایی ناتو که 24 سرباز پاکستان را کشت، مناسبات آمریکا و پاکستان بدتر شد و اسلام آباد دو گذرگاه اصلی انتقالی مهمات و لوازمات ناتو به افغانستان را بست. مرزا
بله طاهر، ضمناً این بد شدن روابط پاکستان و آمریکا یک زمینه گسترش همکاری ها با نیروهای ائتلاف برای ازبکستان و تاجیکستان را با وجود آورده است و ظاهرا باعث یک نوع رقابت بین تاشکند و دوشنبه هم شده است. ما در این باره در ادامه برنامه گزارش مفصل داریم. بله، اما این همکاری ما طاهر سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانه www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، مجله شامگاهی سه‌شنبه 29 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در این برنامه نخستین رهبری آسیای مرکزی که اختیاراً ترک مقام میکند روز اوتومبوی و در باره نتایج 1.5 سالی رهبریش بر قرقیزستان: تو راهی مرا بستی، من راهی تو را بستم. رقابت تاشکند دوشنبه در راهی تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان. تاجیک ایر یا سامان ایر، آسمان تاجیکستان نصیب کدام این دو شرکت خواهد شد؟ اکادمی قراقلوف را به سیاست کی آورد؟ و سبقت گوشتی برای جایزه جهان پهلوان سید مؤمن رحیموف. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم از قرقیزستان. رئیس این جمهوری روز اوتونبوی و روز یکمی دکبر ترکی مقام میکند. خانم اوتونبوی و که در ماه اپریل سال 2009 در نتیجه آشوب مردم علیه حکومت رهبری وقت این کشور قرمانبیک اوتباقیف به قدرت رسید، نخستین رهبر زن در آسیای مرکزی شد. او بود که نخستین شده در منطقه نظام پارلمانی ریاستش را در قرقیزستان تجربه کرد و نخستین رهبر کشور در آسیای مرکزی که اختیاراً از مقام میرود نیز روز اوتونبوی خواهد شد. از سال 1992 به این سو این چهارمین تجربه تبدیل رهبر در این قلمرو است که در دو مورد در قرقیزستان اسکر اوقایف و قرمانبیک باقیف در نتیجه آشوب مردم برکنار شده و از ترس تعقیب جنایی حتی ترک کشور کردند. مورد سوم در ترکمنستان به قدرت رسیدن قربانکلی بردیمحمدوف بود که بعد در گذشت رهبری سابق این کشور سفر مراد نیازوف میسر شد. روز اوتونبوی و هنوز چند ماه قبل از انتخابات رئیس جمهوری قرقیزستان که با پیروزی سروزیر المازبک خاتمبویوف انجام یافت، گفته بود که به انتخابات نمیرود بلکه میخواهد نخستین تجربه اختیاراً از قدرت رفتن رو در آسیای مرکزی نمایش دهد. روز اوتونبوی و روزی 1 دکبر از مقام خواهد رفت. او روزی 29 نوامبر در یک نشست خبری گفت بعد یک سال و 8 ماهی رهبری با یک حس قناعتمندی کنار می رود.
احساس قناعتمندی میکنم، قناعتمندی از کاری که انجام شد. ما در این یک سال و 8 ماه توانستیم خیلی مسائل را حل و تمام نهادهای دولتی را برقرار کنیم. خوشتان میآید یا نه، ولی ما پارلمانی داریم که به قدر توانش کار میکند و منعکس کننده اراده همه اقشار جامعه ماست. همین پارلمان حکومتی را روی کار آورد که امروز به ما معاش میدهد و با حل چنین مسائل اقتصادی و اجتماعی ثبات را در کشور تأمین کرد. روز 1 دکبر رسم ادای سوگندی رئیس جمهوری جدید است که با پشتیبانی 62% مردم انتخاب شد. ما در این مدت 3 رای گیری انجام دادیم: رای پرسی قانونی اساسی و انتخابات های پارلمانی و ریاست جمهوری. این یک کار عظیم و حتی می توان گفت یک پهلوانی بود و هر سه این رای گیری را جامعه بین المللی اعتراف کرد.
در واقع انتخابات های قرقیزستان تنها رای گیری ها در آسیای مرکزی است که جوابگوی معیارهای قبول شده انتخابات آزاد و دموکراتیک اعتراف شدند. دیگر هیچ یک کشور منطقه نمی تواند با چنین دستاورد ببالد. در این نشست نهایی خبریش از روز اوتونبوی با پرسیدن که او را روز 2 دکبر یعنی بعدی به المازبک خاتمبویوف سپردن قدرت از کجا می توان پیدا کرد. یک اشاره خبرنگاران به سرنوشت دو رهبر دیگری پس از شوروی قرقیزستان اسکر اوقایف و قرمانبیک باقیف هم بود که هر دو تحت فشار اعتراضگران برکنار شده از کشور فرار کردند. روزا اوتونبویو گفت در قرقیزستان میماند و قصد دارد با گونه رهبران کشورهای متمدن که بعد ترک مقام هم در جامعه فعال باقی میمانند یک بنیاد ویژه را به نام خود تشکیل دهد.
من در مرکز بیشکک یک منزل 3 حجره‌ای دارم، اما طبق قانون به من اجازت شد که در قرارگاه دولتی بسر برم. این کدام کشکی محتشم نیست، بلکه ساختمان نظرناگیر است که هنوز سالهای 60 ساخته شده است. به هر صورت این قرارگاه با کشکهای چند قبطه که در اطراف بیشکک قد افراختند یگان ذره قابل قیاس نیست. اما این که مرا روزی 2 دکبر از کجا می شود پیدا کرد، من میخواستم که برای بنیادی که تشکیل میکنم یگان بنای مناسب برایم دهند، نه حتما یگان بنای بزرگی محتشم، بلکه یگان بنای خاکسارانه ای که من کار کرده توانم. البته ما نمیتوانیم با کشورهای بای و پیشرفته که با پرزیدنت های سابق خود بهترین ساختمان ها را جدا میکنند سبقت کنیم. هر کس باید پایش را چنی کورپاش دراز کند.
روزا اوتونبویو در این نشست خبری همچنین نوگی رشته بحث را هم کشد که در مسئله دادن یا ندادن ماشین خدمتی به او برخواسته است. او گفت
اینجا بحث هم شد که به من ماشین خدمتی و راننده بدهند یا نه. من اقرار کردم که متاسفانه راندن ماشین را هیچ یاد نگرفتم، ولی اگر ماشینم ندهند باز هم باکی نیست. مثل سروزیر دانیا فلسپیت خواهم راند یا پیاده خواهم گشت.
مثلا
اما قطع نظر از آن که براز اوتونبوی و بعد پیاده شدنش از اسب قدرت ماشین خواهند داد یا پای پیاده خواهد ماند، این خانم با یک سری بلند پای به صحرای تاریخی آسیای مرکزی میگذارد. همچون نخستین رهبری زن در این قلمرو و هم نخستین حاکمی که علی‌رغم حاکمان دیگر خودکاما و کرسی‌های ریاست محکم چسبیده این منطقه، به قدرت چنین دل نبست و این کرسی را داوطلبانه می‌سپارد.
با توجه شنونده های رادیوی آزادی،
سر از 29 نوامبر یکی از موجهای رادیوی آزادی تغییر خواهد یافت.
آنهایی که برنامه های شامگاهی را از ساعت 20 تا 21 روی موج 7260 میشنیدند،
اکنون لطفاً با موج 94.45 روی آورند.
برنامه های رادیوی آزادی در محوره های
پاکبرد، ایشاسات، یمال و در تارنمای آزادی قابل دسترسی هستند.
شما دیگر عزیز، امیدوارم این تغییر کوتاه در موضوع رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید و برنامه را با یک موضوع منطقوی ادامه می‌دهیم. کشته شدن 24 سرباز پاکستانی بر اثر حمله‌های هوایی روز شنبه ناتو در منطقه قبل نشینی مهمان باعث تنش تند در روابط پاکستان و آمریکا شد. اسلام آباد در پاسخ حتی تهدید کرد که راه عقبه خیبر یک مسیر اساسی تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان را می‌بندد. اگر پاکستان تسکین نیابد، برای نیروهای ائتلاف مسیر شمال از جمله راههای ازبکستان و تاجیکستان اهمیت بیشتر پیدا می‌کند و این ظاهر زمینه نوع رقابت بین دوشنبه و تاشکند شده. از چند چونی های موضوع در گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
بستنی راه های اکمالاتی نیروهای ناتو از طریق پاکستان اهمیت همسایه های شمالی افغانستان را برای امریکا و این پیمان نظامی بیشتر کرده است. اما سؤال این است که از اتفاق پیش آمده در پاکستان کدام کشور امکان بهره برداری بیشتر را دارد و تحولات بیشتر به نفع کدام از دو همسایه شمالی افغانستان، تاجیکستان یا ازبکستان سیر می کند. ازبکستان با داشتن خط راه آهن تا مزار شریف امتیاز بیشتری در انتقال مواد مورد نیاز ناتو دارد. دیگران میگویند چالش در روابط پاکستان و آمریکا و محدود شدن راه‌های تأمیناتی ناتو از طریق آن کشور به صورت طبیعی اهمیت ازبکستان را بیشتر کرده و امتیاز بیشتر نیز در اختیار این کشور قرار خواهد داد، زیرا آمریکا و ناتو تلاش خواهند کرد از طریق ازبکستان که راه امن و ارزان‌تر انتقال مواد به افغانستان است استفاده کنند. قاسم شاه اسکندروف رئیس مرکز مطالعات افغانستان میگوید از نظر عملی امکان ازبکستان برای نفوذ بیشتر کسب کردن در بازار افغانستان افزایش یافته است، زیرا خط راه آهن ازبکستان تا مزار شریف کشیده شد و بارها مستقیما به آنجا میرسد و خط انتقال نیروی برق ازبکستان است تا کابل رسیده است، در حالی که برنامه‌های تاجیکستان در این زمینه همچنان روی کاغذ مانده‌اند. و اکنون که راه‌های جنوبی برای نیروهای ناتو پرخطر می‌شود، اهمیت ازبکستان برای افغانستان و همین طور غرب که نیروهای خود را در آن کشور نگاه می‌دارد افزایش خواهد یافت. آقای اسکندروف می‌گوید
شاید که آمریکا برای ازبکستان امتیاز بیاید که بیشتر بارها برای نیروهای ناتو بودم از طریق ازبکستان میاد، از راه شمال به افغانستان انتقال شود. این هم میتوند البته به سودی ازبکستان باشد و با بهانه این البته ازبکستان هم میتوند امتیازهای از ایالات متحده امریکا یا کشورهای دیگر ناتو به دست بیارد.
آقای اسکندروف همچنین افزود در حال حاضر حدود 90% بارهای ناتو از مسیر شمال توسط ازبکستان انتقال می شود و با بهانه انفجار در راه ترمیز قرغان‌تپه در اموزگان امکان دارد اکنون 100% این بارها از ترمیز و حیرتان منتقل شود. آقای اسکندروف می گوید این همه تحولات و انفجارها نتیجه رقابت برای گرفتن سهم بیشتر در ترانزیت بار به افغانستان است. اخیرا وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوراو ضمن تماس با همتای پاکستانی خود اشاره کرده است که اگر ناتو نگرانی های روسیه در مورد سپری موشکی آمریکا را نادیده بگیرد، احتمالاً روسیه استفاده از قلمرو خود را برای انتقال بارهای ناتو به افغانستان ممنوع کند. ضمناً باید در یاد داشت که روسیه تاجیکستان و ازبکستان را نیز همان قلمرو نفوذی سنتی خود می‌داند. تحلیلگران می‌گویند روسیه با چنین برخورد به این قضیه پیش آمده دو هدف مشخص را دنبال می‌کند. یکی این است که روسیه از نفوذ ناتو در آسیای مرکزی به شدت نگران است و دیگری همین که مسکو این فرصت پیش آمده را برای برابر کردن حساب خود با آمریکا در مورد سپری موشکی مناسب حساب کرده است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید
هر یک کشور اصلا استفاده میکنه از این وضعیت برای حل کردن مسئله خود. با اینچنین روسیه، برای روسیه این یک وضعیت خیلی موافق است، چون که در خود روسیه حاضر در حالت ناگوار قرار دارد، چون که اون پیشنهادهای روسیه از طرف ناتو رد کرده شد در نسبت همون سپری موشکی. یعنی روسیه همین وضعیت ناگواری و دشواری کشورهای ناتو در افغانستان تا حد امکان میخواد استفاده کند.
مسئله دیگری که مورد بحث در این زمینه قرار گرفته است گفتگوهای وینسنت بروکس، فرمانده نیروهای پیاده نظام ارتش آمریکا در آسیای مرکزی است که گفته می شود ضمن آن امکانی در اختیار ارتش های تاجیکستان و ازبکستان باقی گذاشتن بخشی از جنگ افزارهای نیروهای ناتو می باشد که از افغانستان خارج خواهند شد. قاسم شاه اسکندروف می گوید بدون شک یک قسم از این تکنیکای نظامی در تاجیکستان و ازبکستان باقی خواهد ماند، چنانکه که جنگ افزارهای ارتش شوروی نیز ضمن بیرون شدن از افغانستان در این دو کشور باقی ماندند، زیرا امکان بردن همه این جنگ افزار دوباره به غرب عملا ناممکن است. ولی هدف ماندن این وسایل می تواند باز هم باعث افزایش تعصب روسیه و آمریکا شود. یعنی در هر صورت کشورهای تاجیکستان و ازبکستان راه اساسی بیرون رفتن نیروهای ناتو از افغانستان خواهند بود، اما جای باقی ماندن جنگ افزارهای آمریکایی نیز سؤالی که با نزدیک شدن سال 2014 بیشتر صدا خواهد داد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
مهمتر شدن مسیر شمال برای تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان و باز هم از دوشنبه در بازار شرکت های هواپیمایی تاجیکستان در حال حاضر دو شرکت، شرکت دولتی تاجیکر و شرکت خصوصی سومان ایر که 3 سال پیش وارد این بازار شد پیش دستند، اما چنین به نظر می رسد که سومان ایر در این رقابت از تاجیک ایر پیش می گذارد و حضورش در بازار را روز تا روز گسترش می دهد. آیا این به معنای به تدریج از این میدان رفته شدن تاجیک ایر و خالی کردن جای به سومان ایر از شرکت های مربوط به حسن اسدالله‌زاده دادر عروس پرزیدنت امام علی رحمان و رئیس اوریون بانک است؟ خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد با پرداخت به این موضوع.
بلند پروازی های یک سال اخیر سامان ایر را به عمدترین شرکت هوانوردی تاجیکستان تبدیل می دهد. تا شروع سال روان پرک شرکت از دو بوئینگ اجاروی 737-800 عبارت بود و هفته تا 25 پرواز انجام می داد. اما بهار امسال سامان ایر باز یک بوئینگ 737-300 را به اجاره گرفت و تیرماه اولین بوئینگ های 737-900 را به قلمرو اتحاد دولت های مشترک المنافع وارد کرده پرک خود را به 5 بوئینگ رساند. تعداد پروازهای شرکت نیز به 35 رسید، اما تلاش های سامان ایر برای غنی گرداندن پرک خود با این انجام نمی یابند. تیمور بندیشف سخنگوی شرکت میگوید به زودترین فرصت در پارک سامان ایر باز تغییرات به وجود خواهد آمد.
به همین نزدیکی تا این ماه آینده به پارک ما باز یک بوئینگ 737-300 وارد می شود، اما شرکت باز پارکش را وسعت خواهد داد. تا 5 سال دیگر باز چند هواپیما از خاندان بوئینگ وارد خواهد شد.
того же семейства компании Boeing.
Роҳ ба сӯи қуллаҳои пешрафтро ин ширкати сесола дар ҳоле ба соддагӣ мепаймояд ки дар мазҳари он фаъолияти Tajik Air, ширкати давлатӣ қариб 100 солаи Тоҷикистон, камранг мешавад. Таи солҳои ахир ин ширкат бар иловаи тайёраҳои шӯравӣ сохти An-2 ва Yakutil се Boeing кӯҳна сохт дастрас кардааст. Дар замони шӯравӣ ин ширкат 100% парвозҳо аз Тоҷикистонро анҷом медод, аммо баробари ба майдон омадани Somon Air таи 3 сол ҳудуди 70% ин бозорро ба нафъи ин ширкат ва ҳам 20 ширкати дигари хориҷӣ аз даст дод. Тибқи иттилои расмӣ 38% парвозҳои Тоҷикистон ба Tajik Air, ҳудуди 30% ба ширкатҳои хориҷӣ ва бақия ба Somon Air рост меоянд. Ҳоло Tajik Air дар як ҳафта 50 парвоз анҷом медиҳад, аммо аксаран парвозҳои дохилианд ки бар зиёни ширкат тамом мешаванд. Лола Кенҷаева, сухангӯи Tajik Air, мегӯяд, бо он вуҷуд ки дар дохили кишвар дигар ширкатҳо ҳам амал мекунанд, бори иҷтимоии Тоҷикистонро дар ин соҳа аслан Tajik Air мекашад. Tajik Air то ба ҳол аз собиқ ниҳодҳои таҳти назораташ фурудгоҳи Душанбе, ширкати нафтрасон ва Tajik Aeronavigatsiya ҳудуди 447 миллион сомонӣ муодили 9 миллион доллар қарздор аст. ба гуфтаи Лола Кенҷаева, ин қарзҳо умдатан аз андозу молиёти таҷҳизоти ворудӣ барои ҳавопаймоҳои ширкат зарурӣ ба миён омаданд. ظاهراً این واقعیت سوال‌انگیز است که چرا حکومت تاجیکستان برابری با کار شروع کردن سامان ایر با پشتیبانی احتمالی افراد صاحب نفوذ کشور در سال 2008 Tajik Air را فراموش کرد، بلکه برای اولی تمام امکانات رشد فراهم آمدند، اما دیگری روز به روز به ورطه مفلسی تله داده میشد. یک کارمند سابق Tajik Air که نخواست نامش افشا شود گفت هنگام روند خصوصی گردانی شرکت های کنونی فرودگاه دوشنبه، شرکت نفترسان و Tajik Aeronavigatsiya که همگی در گذشته در تابعیت Tajik Air بودند از شرکت جدا کرده شدند و از بس که Tajik Air مشکلات زیاد داشت افراد صاحب نفوذ پس ایجاد سامان ایر شدند. حالا وضع نشان می‌دهد که این طرح خیلی موفقانه ادامه دارد، از جمله خط سیرها میان دو شرکت تقسیم شده، برای سامان ایر هم میدان باز شده است. ظفر عبداللهی، روزنامه‌نگاری که در این موضوع مطالب زیاد نشر کرده است، میگوید تا سال گذشته واقعا موضوع مفلس کردن Tajik Air مطرح بود، زیرا روز به روز وضع مالی این شرکت بد می‌شد، اما بعدی به اختیار کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال گذاشتن آن معلوم شد که اکنون دایره‌های نزدیک به حکومت میخواهند آن را خودکفا کرده پس خصوصی کنند.
شرکت را به هر نوحه ساختارهای نزدیک به آریان بانگ اداره میکنند. در گذشته هم رهبران Tajik Air افراد مستقل نبودند. رهبر امروزه آن مظفر اسحاقوف نفری نزدیک به حسن اسدلوزاده است که در گذشته رهبر دستگاه او بود و هم Somon Air را سروری میکرد. وگرنه سالهای اخیر درباره مخلصشوی Tajik Air زیاد میگویند، اما آن را خصوصی نمیکنند. این شاید به آن معناست که باز هم در دایره های بالایی اکنون نمیخواهند شرکت را مخلص کنند، بلکه آن را از حساب دولت به پا راست کنند و پس خصوصی گردانند. یا راه دیگر این است که آن را همیشه در چنین حال ناگوار نگه دارند.
دولت عثمان، کارشناس در امور اقتصاد، میگوید شاید حسن تفاهم میان دایره های بالایی سری خصوصی کردن Tajik Air وجود دارد و افزود محض با کوشش آنها یک گونه سبوکی ها برای شرکت داده می شوند، اما آن که وضع شرکت بهبود نمی یابد دلالت بر آن می کند که میان همان دایره ها هم اختلاف سر این بازار وجود دارد.
بازار است، در بازار رقابت خیلی هم سخت است و خیلی هم بی‌رحمانه است. شاید شخصی باشند که مفلس کنند این شرکت بعد اموالش خریداری کنند. همین دراغ در ساختار بازرگانی از همین دراغ بیرون نیست وقتی که چنین حادثه‌ها ایجاد می‌شوند.
طبق برنامه خصوصی گردانی حکومت تاجیکستان سال 2015 Tajik Air که یکی از بزرگترین کارخانه های دولتی تاجیکستان به حساب می‌رود باید خصوصی کرده شود. کارشناسان می‌گویند حکومت می‌کوشد که Tajik Air تا زمان خصوصی شوی هم جذابیت خود را از دست ندهد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، بعد سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
شنونده عزیز، برای دیدن این 35 نوار ویدیویی بروید به ozodi.org سامونه ما در اینترنت، و در اینجای برنامه مسئول این سامونه در دوشنبه کیومرس یتا را داریم با خلاصه نامه های خوانندگان آزادی پیرامون یک مطلب. دوباره رئیس حزب اگراری انتخاب شدن اکادمی قراقولوف.
دوباره به مقام رهبری حزب کشاورزی تاجیکستان انتخاب شدن امیر قراقولوف بحث پیری و جوانی رهبران احزاب میان خوانندگان تارنمای آزادی را داغ کرده است. اکثر نظرنویسان از انتخاب دوباره و آن هم بدون رقیب آقای قراقولوف انتقاد کرده و دعوت نمودند که باید به این گونه مقام ها بیشتر رهبران جوان برگزیده شوند. ولی یک اشتراکچی این بحث میگوید که گپ سری موسفید یا جوان بودن رهبر حزب نیست. در چنین وظیفه اصلا نیروی ذهنی لازم است، نه بازوان توانا. لیکن همه میداند که این حزب با کدام راه و برای چی تشکیل شده است. برای همین اینها را هیچ کس حرمت نمی کند. نظرنویس دیگر گفته است این گونه حزب ها را برای آن حکومت تشکیل کرد تا نشان بدهد که گویا در تاجیکستان بسیار حزبی وجود دارد. جاوید هم با حمایت از این اندیشه خواننده ما نوشته است که اگر انتخابات وکیلان مردمی در تاجیکستان آزاد و شفاف گذرد، این حزب های خودساز حکومتی به پارلمان هیچ وقت راه نخواهند یافت. اما کاووس در نامه خود پیشنهاد کرده است که به جای 8 حزبی که همه از کار یکدیگر تنقید میکنند ولی کار خوب و درست را به سامان نمیرسانند، یک حزب توانا تشکیل کرده شود. یک حزبی میتواند ما را رشد دهد، اما نه به مثل حزب کمونیستی. یعنی ما دوگماتیک نباشیم، ایجادکارانه عمل نماییم. زیرا توری میبینیم سیستم بسیار حزبی در تاجیکستان به نام وجود دارد. عموما رقابت سالم در فضای سیاسی این مملکت نیست. یعنی باید اقرار شویم که ما نتوانستیم. شنونده عزیز و ارجمند، اگر شما نظری دیگر دارید و یا میخواهید پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید، پس به صفحه ozodi.org یا ozodi.tj بروید. همچنین خبرهای ما را با عکس و صدا و ویدیو در صفحه فیسبوک و تویتر و مایمیر هم پی بگیرید.
ولی شنونده عزیز، نظرات خود را با ما بنویسید، از جمله درباره این برنامه، و ما در دقایق پایانی این نشر مجله شانگهای شورای ورزش رادیو ای آزادی در دوشنبه نظرالله لطیف را داریم که این بار از نتایج مسابقات بین المللی گشتی برای دریافت جایزه جهان پهلوانی تاجیک سید مومن رحیموف گزارش می‌دهد.
مسابقه بین المللی اوید به گشتی سامبو برای دریافت جایزه یادبود جهان پهلوان سید مومن رحیموف در شهر دوشنبه با پیروزی پهلوانان تاجیک به انجام رسید. محمود عبدالله رئیس فدراسیون سامبوی آسیای مرکزی بر رادیوی آزادی گفت دومین مسابقه بین المللی با شرکت 150 ورزشگر برگزار شد.
اما سالا این مسابقه در شهر دوشنبه گذرانده می شود و ما به جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دعوت‌نامه فرستاده بودیم، اما متاسفانه فقط جمهوری قزاقستان توانست که در این مسابقه شرکت ورزد.
جام یادبود جهان پهلوان سید مومن رحیموف به گوشتگیری جوان دوشنبهگی فردوس اوریپوف که در وزن 100 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد سپرده شد. سید مومن رحیموف سال 1975 در مسابقات قهرمانی جهان در شهر مینسک بلاروس در وزن 100 کیلوگرم غالب شده بود، ولی تا امروز یگان پهلوانی تاجیکستان به مثل او در رشته سامبو به عنوان قهرمانی جهان دست نیافته است. پهلوانی معروف تاجیک نبی محمد خورکشف نخستین برنده جام سید مومن رحیموف که در مسابقات جهانی دو بار مدال نقره به دست آورده است میگوید
آرزو دارم که با مثل بابای سلیمی رحیم چمپیون جهان شه.
در دومین مسابقه بین المللی به خاطر سید مومن رحیموف باز سه گوشتگیری شهر دوشنبه اکمل‌الدین کریموف، مصطفی حسنوف و زیارتشو براتوف، چهار پهلوانی ولایت ختلان میرعلی محیب‌اللهیف، نصرت اموموف، زینالعابدین اعظم و جمعه‌خان نظریف، یک نماینده ولایت مختاری کوهستان بدخشان خوشقدم خسروف جایهای اول را کسب کرده با مدال‌های طلا مکافاتانیده شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر دوم مجله شانگهای سه‌شنبه 29 نوامبر. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های یک روز با شما و آینه مدارا ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
نگو 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 رسیدم.